پونیکی. سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارشها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمان سند همکاری امنیتی با آمریکا امضا نخواهد شد که واشنگتن خواسته های افغانستان را بپذیرد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
صدها تن از باشنده های ولسوالی شاجوی ولایت زابل برای دومین روز پیغمبر علیه نیروهای بین المللی و سربازان کماندوی افغان دست به تظاهرات زدند. یک نمایشگاه زراعتی و مالداری امروز در مرکز ولایت بامیان افتتاح شد و در دو انفجار مرگبار در عراق بیش از 50 تن کشته شدند. سلام، این هم مشروع خبرها. صدها تن از باشنده های ولسوالی شاجوی ولایت زابل برای دومین روز پیهم بر علیه نیروهای بین المللی و سربازان کماندوی افغان دست به تظاهرات زدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مظاهره کننده ها ادعا دارند که دیروز دو عضو غیر نظامی یک خانواده در جریان عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغان کشته شدند. مسئولان محلی در زابل گفتند در مورد این ادعا تحقیق می کنند، اما می گویند که در جریان عملیات دیروز حدود 8 مخالف مسلح به قتل رسیدند. نیروهای بین المللی تا کنون در مورد تبصره نکردند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید نتایج تحقیقات در مورد حادثه اخیر در معدن زغالسنگ ولایت سمنگان نشان میدهد که این رویداد ناشی از مواد انفجاری جاسازی شده در این معدن بوده است. محمد رفی رفیق صدیقی، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت که قبل از وقوع این رویداد تعداد از مخالفین مسلح در ساحه دیده شده بودند. در اثر فرو ریختن بخش از یک معدن زغالسنگ در ولسوالی روی دعاب ولایت سمنگان، هفته گذشته 23 تن و بیش از 150 تن دیگر زخمی و مسموم شدند. مخالفین مسلح تا کنون در مورد این ادعای وزارت معدن افغانستان تبصره نکردند. یک نمایشگاه زراعتی و مالداری امروز در ولایت بامیان افتتاح شد. انجینیر طاهر عطایی، رئیس زراعت بامیان، به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه دریافت بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی این ولایت می باشد. آقای عطایی افزود در این نمایشگاه که 3 روز ادامه خواهد یافت، نمونه های از محصولات زراعتی و مالداری بامیان به نمایش گذاشته شدند. گفته شده در این نمایشگاه صنایع دستی زنان این ولایت نیز به نمایش گذاشته شده است. و امروز یک شنبه، مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: یک دلار امریکایی 57 افغانی و 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 531 افغانی. ادامه خبرها را میشنوید. در دو انفجار در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد، پایتخت عراق، بیش از 50 تن کشته شدند. زنان و کودکان نیز در میان قربانیان شاملند. مقامات گفتند این انفجارها شام دیروز در جریان یک مراسم به خاکسپاری در شهرک صدر رخ داد. ده تن دیگر در این انفجارها زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که در یکی از این رویدادها بم کارگزاری شده در یک موتر در نزدیک خیمه انفجار کرد که مراسم سوگواری در آن برگزار شده بود. تا حالا گروه ادعای مسئولیت این انفجار را نکرده است. همچنان در جریان دیروز یک انتحار کننده بمی را که با خود داشت در نزدیک یک دفتر پلیس منفجر ساخت و حدود 10 سرباز امنیتی را کشت. اوج خشونت های فعلی در عراق از سال 2008 میلادی تا حالا سابقه نداشته است. اداره صلیب سرخ میگوید 39 تن در برخورد مسلحانه در یک فروشگاه شهر نایروبی پایتخت کینیا کشته شدند. بر اساس گزارش ها بیش از 150 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. گزارش شده است که دیروز مردان مسلح با استفاده از اسلحه و بمهای دستی بالای فروشگاه ویستگیت حمله کردند. نیروهای امنیتی کینیا این فروشگاه را محاصره کردند و در داخل آن در تعقیب حمله کننده ها بودند. گروه شورشی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در صفحه اینترنتی تویتر گفته که حمله شام دیروز را در پاسخ به مداخله نظامی کینیا در سومالیا انجام داده است. این گروه وابسته به القاعده پس از ورود نظامیان کینیایی به شمال سومالیا در سال 2011 نقاط مختلف را در کینیا هدف قرار داده است. نیروهای کینیایی به خاطر مبارزه با شورشیان وارد سومالیا شدند. اسرائیل میگوید یک سربازش در سواحل غربی اختطاف و کشته شده است. اداره استخبارات شین بیت اسرائیل گفته که این سرباز 20 ساله روز جمعه ربوده شده بود و جسدش دیروز در نزدیک شهرک قلقیله پیدا شد. این اداره با نشر اعلامیه میگوید در ارتباط به این رویداد یک فلسطینی مظنون دستگیر شده است که 42 سال عمر دارد. این مرد پذیرفته که سرباز اسرائیلی را اختطاف کرده و کشته است تا در بدل سپردن جسدش به حکومت اسرائیل برادر خود را که در یک زندان اسرائیل محبوس است رها سازد. خبرگزاری های غربی گزارش دادند که این مرد فلسطینی سرباز مقتول را میشناخت زیرا زمان در یک رستوران در مرکز اسرائیل با هم کار میکردند. و مردم در جرمنی امروز به مراکز رایدهی می روند تا در انتخابات پارلمانی آن کشور رای بدهند. انگلا مرکل امیدوار است که برای سومین بار به حیث صدراعظم جرمنی باقی بماند. نظرسنجی که پیش از انتخابات صورت گرفته نشان می دهد که حزب مسیح دموکرات خانم مرکل اکثریت آرای انتخابات امروز را کسب خواهد کرد. اما پیش بینی می شود که ائتلاف انگلا مرکل آرای را به دست نخواهد آورد که تنها دو حزب بتوانند یک حکومت را تشکیل دهند. مرکل پیش از برگزاری خبات در سخنرانیش در برلین از مردم خواست تا برای خود ائتلاف او را به پیروزی برسانند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای شنیدن گزارش ها و سایر مطالب با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از هر لیوال برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت 11:07 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی گفته تا زمانی که آمریکا خواسته های افغانستان را نپذیرد، سند همکاری های امنیتی با آن کشور را امضا نمی کند. یک جنرال آمریکایی میگوید که تلاش‌ها بر رهبری ایالات متحده جهت آموزش قوای هوایی افغان با چالش های بزرگ روبرو است. رویداد اخیر در یک معدن زغالسنگ در ولایت سمنگان ناشی از مواد انفجاری جاسازی شده در این معدن بوده است. وزارت معادن چنین گفته. روزنامه‌های امروز کابل و مطبوعات معتبر غربی را در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر مرور خواهیم کرد. سازمان ممانعت بر سلاح‌های کیمیایی گفته که اطلاعات به دست آمده از سوریه را تحت بررسی دارد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر بالای موقف خود پافشاری کرده و گفته است تا زمان سند همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن را امضا نخواهد کرد که ایالات متحده خواست های افغانستان را بپذیرد. حامد کرزی دیروز در دیدار خود با حدود 500 تن از جوانان سراسر افغانستان در کابل گفت امضای این سند تنها در صورت برای کشورش سودمند است که واشنگتن منافع و شرایط افغانستان را بپذیرد. کرزی تاکید کرده که در این مورد عجله ندارد و شاید هم امضای این توافقنامه با آمریکا را به حکومت آینده افغانستان واگذار کند. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
تضمین امنیت افغانستان، تقویت اقتصاد این کشور و آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان از عمدترین خواسته های حکومت کابلند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید تا آن که آمریکا حاضر به پذیرفتن این همه خواسته های او نشود، توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را امضا نخواهد کرد. کرزی همچنان میخواهد در صورت احتمال تجاوز هر کشور دیگر بالای افغانستان، ایالات متحده در کنار کابل بیستد و این نکته باید در موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا گنجانیده شود. اما بالای تعریف واضح کلمه تجاوز تا حال دو طرف به توافق نرسیدند. کرزی میگوید ورود شورشیان از پاکستان به افغانستان، طراحی حملات انتحاری در آن سوی مرز و دست داشتن اداره استخبارات پاکستان در ناآرامی های افغانستان همه نشانه های از تجاوزند. اما ظاهرا آمریکایی ها از کلمه تجاوز تعریف دیگری دارند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی میگوید پاکستان با استفاده از بمبگذاران انتحاری بالای افغانستان تجاوز میکند. تجاوز یا مداخله پاکستان این گونه نیست که تانک هایش به افغانستان بیایند و تجاوز کنند. تانک های آنان و سربازانشان با یونیفرم نظامی به افغانستان نمی آیند. آنها با لباس های محلی ما و با پیراهن تنبان به افغانستان انتحاری می فرستند و بالای مردم ملکی ما، مقامات و اداره های دولتی ما حمله می کنند. می خواهم در این باره آمریکا وضاحت بدهد که آیا این برای آمریکا یک نوع تجاوز است یا خیر؟ ایالات متحده آمریکا میخواهد سرنوشت پیمان امنیتی و دفاعی میان دو کشور تا ماه اکتبر روشن شود، اما حکومت افغانستان ظاهرا در امضای این پیمان عجله ندارد. رئیس جمهور آمد کرزی گفته است اگر تا پایان دوره حاکمیتش در سال آینده کابل و واشنگتن بالای امضای این پیمان به توافق نرسند، قضیه را به حکومت آینده واگذار خواهد کرد. ایمل فیضی نیز با تاکید بالای این سخنان رئیس جمهور میگوید حکومت فعلی کارهای مهمتر در پیش رو دارد. ما عجله نداریم، حکومت افغانستان عجله ندارد، بلکه حکومت افغانستان میگوید ممکن است این سند با حکومت آینده امضا شود. ما مسائل مهمی در پیش رو داریم، انتخابات، پروسه صلح و کارهای مهم دیگر که از همه چیز بیشتر با اهمیتند. پس ممکن است این سند با حکومت آینده افغانستان امضا شود. مذاکره بالای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن دچار فراز و نشیب‌های متعدد شده است. حتی یک بار حامد کرزی در مخالفت با گشایش دفتر طالبان در قطر به همکاری واشنگتن، مذاکرات با آمریکا درباره این پیمان را به حالت تعلیق درآورد. در برخی موارد این چنین خواسته‌های بی‌پاسخ حامد کرزی از آمریکا در روابط میان کابل و واشنگتن مشکل ایجاد کرده است. یکی از عمده‌ترین مواد این توافقنامه امنیتی و دفاعی حضور درازمدت سربازان آمریکایی در افغانستان است. اما پس از به وجود آمدن اختلافات میان دو طرف، اداره برهبری باراک اوباما در واشنگتن از گزینه صفر سخن گفت، گزینه‌ای که به اساس آن ممکن است همه سربازان آمریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک کنند. همین گزینه در عراق منتج به آغاز جنگ داخلی شد و حکومت بغداد کنترل وضعیت در این کشور را تا حدی از دست داده است. در این حال حامد کرزی میگوید این تجربه در افغانستان تکرار نخواهد شد، ایالات متحده نمیخواهد به این زودی سربازانش را از افغانستان بیرون کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11 و 12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک جنرال آمریکایی میگوید که تلاش‌ها بر رهبری ایالات متحده جهت آموزش نیروهای هوایی افغان با چالش‌های بزرگ روبرو است. با گزارش خبرگزاری رویترز در این باره جنرال جان میچل در همین هفته در جریان کنفرانس سالانه انجمن قوای هوایی صحبت کرده است. جنرال میچل در حال حاضر قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان است. اما کدام چالش‌های بزرگ در برابر آموزش قوای هوایی افغانستان وجود دارند؟ در گزارش بشنیم که احمد جکفر احمدی تهیه کرده است.
تهدیدات امنیتی یکی از چالش‌های بزرگ در راه آموزش نیروهای افغان خوانده شده است. احتمال کاهش پروژه‌های زیربنایی و تجهیزات به گفته قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان از دیگر چالش‌هایی است که نیروهای افغان با آن مواجه هستند. جنرال جان میچل گفته است تطبیق پروژه‌های قوای هوایی افغانستان 100% تضمین شدن نمی‌تواند. او این سخنان را در جریان کنفرانس سالانه انجمن قوای هوایی به خبرگزاری رویترز گفته است. جنرال میچل گفت ناتو در حال بررسی مجدد تمام پروژه‌های زیربنایی است. این اقدام پس از پخش یک گزارش صورت گرفت که در آن گفته شده ممکن است یک مرکز هوانوردی 37 میلیون دلاری به هدف ذخیره تریاک استفاده شده باشد. در این گزارش دیگر نگرانی‌ها نیز از سوی کنگرس آمریکا مطرح شدند. گروه از قانونگذاران آمریکایی از لوی سرانوال آمریکا خواستند تا از تمام منابع موجود به منظور حمایت از تحقیقات جنایی پنتاگون در مورد پرداخت‌های نامناسب بالقوه استفاده کند. گفته شده که این پرداخت‌ها از سوی یک واحد هوایی صورت گرفته که قراردادها را به شرکت‌های روسی و آمریکایی داده تا هلیکوپترهای نوع می-17 ساخت روسیه را حفظ و ترمیم کنند. قرار است قماندانی به رهبری جنرال میچل برنامه آموزش نیروهای افغان را تا 31 دسامبر 2017 تکمیل کند. در حال حاضر شماری از پیلوتان افغان در بیرون از افغانستان سرگرم آموزش هستند. عبدالمصور شایان یکی از این پیلوتان است که در یک برنامه آموزشی به جمهوری چک آمده است. او در صحبت با رادیو آزادی این برنامه را مؤثر خواند.
درباره طیاره و هوایی و هلیکوپترش معلومات نداشتیم، خصوصا در افغانستان که بودیم. در اینجا آمدیم، حالا درسم فرا گرفتیم، پروازم کدام میتونیم.
قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان گفته که تا حالا برنامه ساخت و ساز 70% هنگرها و دیگر زیربناهایی که به آن جهت حمایت از قوای هوایی افغانستان نیاز است تکمیل شده است. اما به گفته جنرال میچل، ترس این وجود دارد که اگر مشکلاتی که به آن در یک گزارش سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان اشاره شده منجر به لغو پروژه ها شود، 30% متباقی کار پروژه ها ممکن هرگز عملی نشود. یک نگرانی دراز مدت این است که اردوی افغانستان از عهده پرداخت 600 تا 620 میلیون دلار در سال به هدف فعال نگه داشتن قوای هوایی افغانستان برآمده می تواند یا نه. قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان می گوید که این سوال روی تلاش ها به هدف آموزش نیروهای افغان تأثیرات بزرگ داشته می تواند. به گفته وی، بحث ها میان مقامات افغان و آمریکایی به شمول قماندان ایسف در افغانستان در این مورد صورت گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید رویداد اخیر در یک معدن زغالسنگ در ولایت سمنگان ناشی از مواد انفجاری جاسوسی شده در این معدن بوده است. به گفته معین مالی و اداری وزارت معدن، این موضوع را نهادهای امنیتی با آنها شریک ساختند، اما تا حالا نوعیت و عاملان انفجار روشن نشده است. در نتیجه فرو ریختن معدن زغالسنگ در ولسوالی رویداب ولایت سمنگان، هفته گذشته 23 کارگر کشته و بیش از 150 تن دیگر در نتیجه انتشار گاز از این معدن زخمی و مسموم شدند. سید فتی محمد بها در کابل با عبدالجمیل حارس، معین مالی و اداری وزارت معدن و پترولیم افغانستان که برای بررسی این رویداد به سمنگان رفته بود صحبت کرده و نخست از وی نتیجه بررسی هایش را پرسیده است.
وقتی ما به ساحه رفتیم، تیم مفتشین ما با تیم تکنیکی داخل ساحات معدنی شدن، داخل بررسی های رتنا کردن. این بود که این حالتی که به میان آمده اثر بی توجهی یا کم توجهی انجینران ما نه، بلکه یک از حادثه بیرونی شده. بنان ما این موضوع را با همکاران امنیتی که در اینجا حضور داشتن در میان گذاشتیم. امروز متاسفانه اطلاعات را که بر ما دادن این بود که این از اثر یک انفجار در داخل معدن به وقوع پیوست.
انفجار میشه بگوید که چگونه انفجار بوده؟ این معلوم شده نوعیتش از طرف کی؟
هم همکارای امنیتی به این راستا کار میکنن تا نوعیت ماده پلقه را پیدا بکنن که چی بوده، اما تا هنوز بر ما مشخص نمادن.
خب، یعنی به این معنا که کسی مواد انفجاری را گذاشته قصدن از بیرون تای مدن منفجر شده، بله؟
یک برنامه از قبل طرح‌ریزی شده بوده، همونطور که اطلاعات را که ما امروز از ساحه گرفتیم، یک نفر از کارگرای ما بعد از بررسی ها در ساحه موجود نبوده و تا هنوز هم نشده. گمانه ها به می است که میشه همی مواد منفرقه توسط همی کارگر ما که قبلا جفار میکرده در داخل معدن جا بجا شده بوده باشه.
میشه یک معلومات تازه را بتین که در مجموع به چی تعداد از کارگرا در اینجا جان خود از دست دادن و به چی تعداد زخمی شدن و همچنان چی کمک های برزینا صورت گرفته؟
متاسفانه 23 نفر از کارگران ما که در داخل تونل مصروف کار فعالیت بودن تمامشون جان خود از دست دادن و 20 نفر دیگه که در باز همونا کار میکردن مجروح شدن و بعد که تیم های نجات کارگرایی که در بیرون بودن یا کارگرایی که در دیگر بخشا بودن اونا به کمک شتافتن، یعنی که گازهای کربن مونوکساید و گازهای دیگه در داخل تونل پیچیده بود، اونا مسموم شدن که تقریبا کسایی مسموم شده بودن 150 نفر بودن. خوشبختانه حالت تمام کسایی که مجروح شده بودن یا مسموم شده بودن اونا تماما فضل خدا خوب هستند.
با توجه به این رویداد که شما گفتین که از بیرون منفجر ساخته شده امی معدن، حالا چقدر به نظر شما این نگران کننده است و به خاطر امنیت دیگه معدن در کشور و خاص شما چی است که نیروهای امنیتی امنیت از این معدن باید تامین بکنن؟
در این راستا وزارت معدن با همکاری وزارت محترم داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی کارهای را روی دست گرفتن که در تامین امنیت معدن اقدامات جدی و ضروری بکنن.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 گروه طالبان دیروز از زندان پاکستان رها شد. این موضوع در رسانه‌های افغانستان و جهان به صورت گسترده انعکاس یافت. نخست بریم به کابل از حمیرا الکوزی بشنیم که تعداد از روزنامه‌های امروز پایتخت را مرور کرده و سپس هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر از زندان پاکستان بحث و تبصره کرده اند. روزنامه محور در صفحه نخست خود تحت عنوان آزادی ملا برادر و رازهای پشت پرده می نگارد. ضمن خبرهای رهایی ملا برادر، اطلاعات وجود دارد که حکومت افغانستان با دولت پاکستان در رابطه با امضای تفاهمنامه استراتژیک موافقه کرده است. با باور نویسنده، گرچند نکات مهم تفاهمنامه افشا نشده، اما پیش از این پاکستان موارد را در تفاهمنامه به دولت افغانستان ارائه کرده بود و در آن خواهان جلوگیری از نقش هند در امور افغانستان و پرورش نیروهای نظامی توسط پاکستان گردیده بود. روزنامه به نقل از کارشناس امور سیاسی وحید مژده می‌نگارد: به منظور گفتگوهای صلح با طالبان، رهایی ملا برادر مهم بود، زیرا که طالبان پاکستانی هم ملا محمد عمر را برادر بزرگ خود می دانند و ملا برادر فرد شماره دوم طالبان افغان است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود می نویسد: رهایی ملا برادر از سوی پاکستان را در روز جهانی صلح به فال نیک می گیریم. اما سرمقاله نویس روزنامه سرنوشت بدین باور است: ملا برادر بنابر خواستهای مکرر دولت افغانستان رها شد، اما بدون شک این نماینگر تغییر در موضع گیری پاکستان بوده می تواند. به باور نویسنده، رهایی ملا برادر یک قدم بزرگ در راه صلح است، اما مهم این است که روند طور پیش برده شود که راه برای گامهای بعدی هموار شود. نویسنده سرمقاله سرنوشت به ملا برادر پیشنهاد می کند که به افغانستان بیاید و اگر این کار امکان ندارد، باید بدون فشارهای سیاسی به جای برود که از آنجا بتواند با پروسه صلح در افغانستان کمک و همکاری نماید. در سرمقاله روزنامه دنیا آمده است: ما از رهایی ملا برادر پشتیبانی می کنیم، اما از پاکستان می خواهیم که دیگر به وضعیت منطقه دل بسوزاند، چرا که منطقه با بحرانهای سخت روبرو است. در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد به پاکستان پیشنهاد شده که مانند رهایی ملا برادر در مورد جای طالبان افغان که قبلا رها شده اند به دولت افغانستان معلومات مکمل ارائه کند تا شورای عالی صلح بتواند با آنها تماس برقرار نماید. روزنامه دولتی انیس می نگارد: ملا برادر فرد مهم و بنیانگذار تحریک طالبان بوده که از سال 2010 به این طرف در پاکستان زندانی بود. و در اخیر روزنامه ماندگار می نویسد: ملا برادر در زمان زندانی بودن در پاکستان به رهبر طالبان افغان ملا محمد عمر وفادار بود و حال هم برایش احترام دارد. با باور نویسنده، ملا برادر در میان طالبان محبوبیت خاص دارد و ایجگاه تحریک طالبان را ترک نخواهد کرد.
در مطبوعات غربی هم بعض مطالب و مقاله ها در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر از زندان پاکستان نشر شدن. مصطفی صدیقی تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان در مورد آزادی فرد شماره 2 طالبان از زندان توسط حکومت پاکستان نوشته است. در مقاله آمده که حکومت افغانستان از دیر زمان به این طرف خواهان آزادی ملا عبدالغنی برادر بود. برادر در ماه جنوری سال 2010 میلادی توسط مقام‌های پاکستانی دستگیر شد و به نوشته روزنامه حکومت افغانستان در آن زمان بر حکومت پاکستان اتهام بست که با این کارش تلاش های صلح را تخریب کرد و از بین برد. اکسپرس تریبیون می افزاید که پاکستان از ماه نوامبر پارسال به این طرف 33 تن از طالبان را از بند رها کرده، اما یکی از آنان هم به پروسه صلح نپیوسته است. با باور روزنامه ملا برادر برای یک مدت طولانی از جبهات جنگ در افغانستان دور مانده و اثرگذاری او در میان شورشیان مسلح تحت سؤال قرار دارد. روزنامه می افزاید که ملا عبدالغنی برادر در اروزگان به دنیا آمد و در سالهای تهاجم شوروی بر افغانستان جهاد می کرد. در ادامه این مقاله آمده که وقتی که طالبان در سال 1996 میلادی در افغانستان به قدرت رسیدند، نزدیکی و دوستی برادر با ملا محمد عمر رهبر طالبان سبب شد تا ملا برادر معاون وزارت دفاع افغانستان شود. اکسپرس تریبیون میگوید که ملا برادر در عملیات CIA و استخبارات پاکستان دستگیر شد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته که در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تلفات افراد ملکی در افغانستان به سطح بلند رسیده است. در این مقاله آمده که نیروهای افغان در 12 سال گذشته بیش از هر وقت دیگر با جنگ‌های موسمی درگیرند و دلیلش همین است که نیروهای به رهبری آمریکا در افغانستان در حال خروج از این کشور هستند. به همین ترتیب روزنامه واشنگتن تایمز در مورد تمویل گروه‌های تروریستی از طریق قاچاق و تجارت مواد مخدر نوشته است. روزنامه میگوید که در یک بررسی کانگرس آمریکا آمده که شورشیان مسلح در افغانستان از طریق مواد مخدر سالانه بین 70 تا 100 میلیون دلار عاید به دست می‌آورند. واشنگتن تایمز میگوید که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان این رقم عایدات سالانه را 400 میلیون دلار تخمین زده است. روزنامه با اشاره به گزارش مفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان نوشته که فساد اداری و مقام‌های دخیل در فساد اداری در افغانستان مانع بزرگ بر سر راه مبارزه با مواد مخدر در این کشور هستند.
از روز جهانی صلح در افغانستان هیچ گونه تجلیل رسمی از سوی حکومت صورت نگرفت، اما شورای عالی صلح میگوید که به مناسبت این روز در جریان هفته جاری کنفرانس علمای دین را در کابل برگزار میکند. اما مردم در افغانستان خیلی تشنه صلح هستند و میخواهند تا در یک فضای صلح‌آمیز زندگی کنند. بشنویم نظریات تعداد از باشنده های کابل را.
اسم سید محمد دریوار کمیسیون انتخابات. پیام به مخالفینی است که بیاین از جنگ دست بردارن، مردم دیگر زیاد به خون به چی اذیت نکنن، مردم بیاین به سال روسیه سال بپیوندن، انتخابات هم نزدیک است، چهار دیگه کنم گم نیست، وطن ما آرام آرام شد. چی مخالفین است، چی مردم عام است، باید دست بکشن از کینه و عداوت دشمنی گفا دست بردار شن، بیاین وطن خدا آباد کنن، به یک سال صفا زندگی.
نام ما مشهود است، صلح ضرورت همه بشر است، خصوصا مردم ما و شما، مردم افغانستان که از جنگ خسته شدند. 30 سال جنگ بدبختی و دربدری با مردم آورد. دیگه ما خواهان است آمدن هرچی زودتر سخت به کشور خود نباشیم. پایان ما با تمام مردم افغانستان است که دست از جنگ خشونت بردارند و با صلح و با آمدن صلح کمک بکنند.
اسم من نصرت الله از ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب می باشم. در این تو روز ما می خواهیم که دیگر را بین هر زمین خشونت از این گپا دست بکشن، دست به دست هم بتیم، باید کشور را به یک روی بهبود پیدا کنیم برش. باید ما در تب تلاش ازی باشیم که صلح را جستجو کنیم. بین از این کارشان چیزی به دست نمی آرن، به روی صلح انتخاب کنن.
اداره بین المللی نظارت از اسلحه کیمیایی میگوید برنامه سلاح کیمیایی سوریه را آنچنان که انتظار میرفت به دست آورده است. سازمان ممانعت بر سلاح کیمیایی دیروز با نشر اعلامی گفت دفتر تکنیکی این سازمان اطلاعات را که به دست آورده مطالعه میکند. امید مرزبان، جزئیات بیشتر.
به اساس برنامه‌ای که روسیه و ایالات متحده آمریکا نیز بالای آن موافقت کردند، ذخایر سلاح کیمیایی سوریه باید تا اواسط سال آینده از بین برده شوند. سازمان ممانعت بر سلاح کیمیایی جلسه ای را به تعویق انداخت که قرار بود در آن بالای تهیه یک جدول زمانی برای تخریب ذخایر سلاح کیمیایی سوریه بحث شود. به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش شده که واشنگتن و مسکو بالای مسوده‌ای که قرار بود در این جلسه بالای آن بحث شود تا حال به توافق نرسیدند. وزیران خارجه روسیه و ایالات متحده آمریکا روز جمعه با هم دیدار کردند و موضوع مورد بحثشان هم سوریه بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش گفت: گفتگوی نسبتاً طولانی با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف داشتم. درباره همکاری در این قسمت صحبت کردیم. ما هر دو توافق کردیم که درباره عملی ساختن برنامه خلسلا توسط سازمان ممانعت بر سلاح کیمیاوی، قوانین و مقررات آن و همچنان بالای یک قطعنامه جدی و نیرومند در شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری کنیم. هفته گذشته سازمان ملل متحد تایید کرد که در 21 ماه آگوست در حاشیه شهر دمشق از سلاح کیمیایی استفاده شده است. هرچند در این گزارش گفته نشده که مسئول استفاده از گاز زهرآگین سارین در